Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
اسپانسر این قسمت از رادیو مرز سیمی آرومه. سیمی آروم مجموعه‌ای که خدمات روانشناسی ارائه میده. این پلتفرم مناسب کساییه که دنبال مشاور، روانشناس یا روانکاوی میگردن که خیلی تو صفحه انتظار نگهشون نداره و بتونن راحت وقت بگیرن و بدون رفت آمد تو خونه یا هر جا که هستن مشاوره آنلاین تصویری داشته باشن. مشاوره در حوزه‌های مختلف خانواده، زوج درمانی، زناشویی، کودک و نوجوان و مهارت‌های فردی قابل دریافت از سیمی آرومه و مجموعه‌ای از متخصصان با تجربه با این پلتفرم کار می‌کنند. جلسات مشاوره و روانکاوی همونطور که گفتم به صورت آنلاین برگزار میشه و تیم پشتیبانی با انجام یه مصاحبه اولیه متخصصی رو که بتونه بهترین کمک رو بهتون بکنه معرفی می‌کنن. برای ایرانیایی که در خارج از ایران زندگی می‌کنن و دوست دارن پیش مشاور و روانشناسی برن که بتونه با زبان اولشون یعنی فارسی باهاشون ارتباط بگیره و کمکشون کنه، سیمی آروم گزینه خوبیه. امکان پرداخت با هر کارت اعتباری امکان پذیره و اگه بیمه شما خدمات سلامت روان رو پوشش میده، میتونید از سیمی آروم نامه بگیرید و برای دریافت هزینه ها به بیمه ارائه کنید. simiaroom.com آدرس وبسایت این مجموعه است که میشه پروفایل روانشناسایی که باهاشون کار میکنن رو در اون دید و با خدمات مجموعه هم بیشتر آشنا شد. آدرس وبسایت سیمی آروم به همراه آدرس صفحه اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت در دسترسه.
باز همه میگفتن که ما همش از تو بعید میدونست. تو چرا؟ تو میدونی باز همیشه این سوال بود. چرا تحمل کرد؟ چرا زود جدا نشد؟
به هر حال تو به یک آدم درجه دو احتمالاً تبدیل میشین. مثل یه آدم دست دوم، مثل یه کالایی هستی که یه بار استفاده شدی.
من بدون کینه راجع به اون آدم حرف میزنم، ولی انگار آدم ها برای اینکه مطمئن باشن که تو گذر کردی لازم دارن که ببینن که تو عصبانی هستی، تو با خشم حرف میزنی.
سلام، این 26مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه، تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدم ها فاصله به وجود میارن. این قسمت درباره طلاقه و آدمایی که به خاطر این تجربه احساس جدا افتادگی از دیگران کردن، البته با تمرکز بر بعد از طلاق. قبل از اینکه برم سراغ موضوع اصلی بگم که یه سری از شنونده ها از مدت ها پیش با پیغام و ایمیل خواستن که راهی برای کمک مالی به پادکست بهشون معرفی کنم تا خودشون رو در ساختنش سهیم بدونن. بالاخره این راه فراهم شده. برای پرداخت ریالی میتونید برید سراغ لینکی که تو توضیحات این قسمت گذاشتم. برای پرداخت ارزی اگه پیپل دارید میتونید به شناسه thisisradiomarz@gmail.com واریز کنید. اگه فکر میکنید که درباره کمکی که میکنید باید با هم صحبت کنید یا توضیحی بدید، لطفاً به marzpodcast@gmail.com ایمیل بزنید. بریم سراغ موضوع خودمون. طلاق موضوعی که از مدت‌ها قبل هم خودم تو فکرش بودم، هم خیلی بهم پیشنهادش کردن، اما خیلی محتاط بودم در موردش، چون موضوعی که زیر شاخه های زیادی داره و انقدر وسیعه که نمیدون از کدوم زاویه باید بری سراغش. زوجین سر بیشمار موضوع میتونن اختلاف داشته باشن که هر کدوم از این موضوعات جای پرداخت جداگانه داره. بحثا و خلعهای قانونی طلاق خودش یه فصل جداست و فشارهای خانوادگی و اجتماعی روی آدمهای طلاق گرفتم یه موضوع دیگه است که من فعلا تصمیم گرفتم برم سراغ این آخری و تمرکزم رو بذارم روی بعد از طلاق، چون بعد از طلاق هم فصل مهمیه که کمتر در موردش صحبت میشه. من یه بار دیگه هم سراغ موضوع طلاق رفتم، اما با کسایی صحبت کردم که والدینشون از هم طلاق گرفتن، به اصطلاح بچه های طلاق، و توی قسمت 13 باشون صحبت کردم که فکر میکنم این دوتا قسمت یه جوری مکمل هم باشن. پیشنهاد میکنم اگه نشنیدیدش اون رو هم بشنوید. اما حتما سراغ زاویه های دیگه هم خواهم رفت. مثلا موضوعاتی مثل خشونت خانگی، رابطه مخفیانه موازی، اختلاف با خانواده همسر، حضانت بچه، حق طلاق، طلاق عاطفی، مسائل مالی و مهریه، اینکه طلاق توافقی بوده یا یه طرفه بوده، و موضوعات دیگه‌ای که حتما جای کار دارن و خودشون یه قسمت جدا رو میطلبن. اما ما تو این قسمت خیلی روی دلایل طلاق نمیمونیم، مگه اینکه اون دلیل جدا افتادگی یه آدم از دیگران بوده باشه. اینو هم بگم که اینجا چند تا تجربه شخصی رو قرار بشنویم، گرچه من سعی کردم که در حد توان برم سراغ تجربه‌های متفاوت از هم، اما طلاق موضوع گسترده‌ایه و نمیشه همه تجربه‌ها رو یه جا جمع کرد و مطمئن بود که چیزی نشنیده باقی نمیمونه. اصولا در مورد هیچ موضوعی امکان همچین چیزی نیست. فقط میشه رفت سراغ چند تا تجربه و امیدوار بود که صحبت ازش بیرون پادکست هم ادامه پیدا کنه و آدم‌ها درباره فاصله‌ای که به واسطه این تجربه احساس کردن صحبت کنن، چون همین تجربه‌های بیشماره که از تعمیم‌ها و کلیشه‌سازی‌های بی اساس جلوگیری می‌کنه.
من 21 سالم، کمتر از 21 سال، 20 و اندی سالم بود که ازدواج کردم و تقریبا 3 سال بعد، حالا اگر بخوایم با تاریخ عقد و دقیقا تاریخ طلاق در نظر بگیم، 3 سال بعد جدا شدم.
الف 7 سال پیش از همسرش جدا شده، درخواست طلاق رو در حقیقت اون داده. بعد از جدایی هم برگشته خونه پدر و مادرش و با اونها زندگی میکنه. وقتی که آدم ها می فهمن که طلاق گرفته، اولین سوالی که ازش میپرسن اینه که دلیل جدایی چی بوده، چیزی که راحت نیست در موردش صحبت کنه، چون این سوال رو نه از سر همدردی بلکه فضولی میدونه و در ثانی جواب دادن بهش رو یه جوری نقض حریم شخصی پسرش میدونه. پسری که موقع طلاق فکر میکنم 2.5 سال بوده و الان 8.5 سال میشه. پسر الف تا 7 سالگی با اون زندگی میکرده، حضانتش با اون بوده، از 7 سالگی بعد به پدر واگذار شده حضانتش و فکر میکنم برای پسرها تا 14 سالگی حضانت با پدر باشه، در حالی که برای دخترها تا 10 سالگیه. از این سن به بعد خود بچه ها میتونن تصمیم بگیرن که با پدرشون زندگی کنن یا با مادرشون.
حضانت پسرم با من نیست، تا 7 سالگی با من بود طبق قانون، و علت این که من نتونستم حضانت پسرم رو بگیرم به خاطر این بود که خب من درخواست طلاق داده بودم و طبق قانون هیچ کدوم از علتهایی رو که توی سند ازدواج در واقع ذکر شده، حالا بیماری نمیدونم صعب العلاج و اعتیاد سختی که آسیب بزنه به اعضای خانواده و از این قبیل مسائل، هیچ کدوم از اینا رو نداشتیم. یعنی در واقع میگفتن قابل اثبات نیستن هیچ کدوم از اینا. حتی ضرب و شتمی هم که مثلا تو خونه اتفاق میافتاد هم باید در حدی میبود که من به پزشکی قانونی مراجعه میکردم، وگرنه کمتر از این رو نمیپذیرفتم. به همین علت خب از طرف من بود درخواست طلاق، و چیزی که اون موقع به من گفتن اینه که تو فقط با بخشیدن مهریته که میتونی حضانت پسرت رو بگیری، و علت این که بابای پسر من، در واقع همسر سابق من، میخواست حضانت رو بگیره این نبود که واقعا میخواست هزانت و بچهش رو داشته باشه، نه، فقط این بود که میخواست منو آزار بده، منو اذیت کنه از این طریق. بعد به من گفتن که تو فقط با بخشیدن مهریت میتونی هزانت و بچهت رو بگیری، که بعد کلی کشمکش و پرس و جو من متوجه شدم که نه، اصلا من با مهریه هم نمیتونم اینو بگیرم، چون گفتن تو زمانی میتونی با مهریه به این آدم فشار بیاری که این شخص چیزی بر از دست دادن داشته باشه، ملکی، ماشینی یا حداقل یه حقوقی داشته باشه. وقتی این آدم هیچ کدوم از اینا رو نداره، خب دادگاه میاد میگه خب این چیزی نداره که ما بخوایم ازش بگیریم که این از دست دادن اون بترسه و بخواد در قبالش هزانت بچه رو بده به تو. به خاطر همین بهتره که اگر میخوای که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و پروندتون کش پیدا نکنه، فعلا بپذیری که بعد از 7 سال هزانتش با تو نیست، حالا تا ببینی تا بعد 7 سال چطور میشه، که فعلا بعد 7 سال هم در واقع تا 7.5 سال پیش من بود، الان 1 ساله که رفته و با اونا زندگی میکنه و من هفته 2 روز فقط میبینمشو، ولی فعلا هیچ اقدامی من نکردم و اونم فعلا همچنان داره با لجبازی ادامه میده به این بحث. ایشون ازدواج کردن. بعد یکی از مشکلاتی که الان من در واقع دارم اینه که پسر من وقتی از اونجا میاد به اصرار و با گریه همش میگه که من نمیخوام دیگه برگردم اونجا، من نمیخوام برم اونجا، حتی به من میگه یه بیلیت بگیر ما بریم یه جای دوری که نتونن ما رو پیدا کنن، من نمیخوام دیگه اونجا باشم، و هر بار با کلی گریه و با کلی خواهش و تمنا برمیگرده اونجا، و علت اصلیش هم اینه که در واقع اون خانوم پسر منو اذیت میکنه. اذیتی هم که میکنه، اذیت کردن همیشه اینجوری نیست که آزار جسمی بده بهش، نه، اون خانوم با وجود اینکه منو ندیده، منو نمیشناسه، اصلا هیچی از من نمیدونه، صبح به صبح از خواب که بیدار میشه شروع میکنه از من به پسرم بدگویی میکنه و مدام این جمله تکرار میشه که مامان تو رو دوست نداره، مامان تو رو دوست نداره، و خب پسر من داره در عمل خلاف اینو میبینه و خودش کاملا متوجهه که چه خبره، و بیتوجهی هایی که اون طرف میبینه داره آزارش میده، به خاطر این بیتوجهی هاست که داره آزار میبینه، به خاطر صحبت هایی که میشه در مورد من، بدگویی هایی که از من میشه، در واقع روحش رو سوهام میکشم و به خاطر همین از اونجا به شدت فراریه.
وقتی پای بچه در میونه، همه چیز طلاق متفاوت میشه از وقتی که زن و شوهر بچه ای ندارن. قانون اینجا حق چندانی به مادر نمیده. فشارهای اطرافیان هم بیشتر میشه.
مدام این به پسر من گفته میشه، مدام تکرار میشه دم گوشش که مامان تو مامان بدی بود، اگه بد نبود جدا نمیشد، به خاطر تو میمون، تعامل میکرد. یا مامان بزرگش، در واقع مادر همسر سابق من، هر بار که با من صحبت میکنه میگه بعد من هر اعتراضی که میکنم مثلا میگم چرا با بچه هم؟ چون من با باباش در ارتباط نیستم، با مامان بزرگش صحبت میکنم. من میگم مثلا چرا با پسر من این کارو کردن، چرا این رفتار رو نشون دادن، چرا اینجا اذیتش کردن، چرا اونجوری کردن. تمام جوابش به من اینه که میخواستی تحمل کنی. بعد خیلی جالبه که یه بار به من گفت بابا مردم شوهراشون معتادن، دوستاشون رو میارن تو خونه با هم مواد مصرف میکنن، زناشون براشون ازشون پذیرایی میکنن، تحمل میکنن دیگه به خاطر بچه‌هاشون، تو هم میخواستی تحمل کنی. بعد از طلاق، یعنی از اون لحظه‌ای که اصلا صحبتش مطرح میشه، آدم یه انفصالی رو از جامعه، اطرافیان، خون، حتی از خانواده‌اش احساس میکنه. احساس میکنه که برای این آدم ها دیگه تو اون آدم سابق نیستی. اینو تو رفتارشون احساس میکنی، از حرفاشون میفهمی، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. من اون اوایل اگر میخواستم بیرون برم، جایی برم، یا هر کاری انجام بدم، با دوستان بیرون برم، سفر برم، یا هر کاری بکنم، مثلا مامانم به من میگفتش که تو دیگه اون آدم سابق نیستی، یا تو الان شرایطت فرق کرده، تو الان هر کاری بکنی مردم یه چیزی میگن، مردم دنبالت حرف میزنن، پشت سرت حرف میزنن، یا اینکه تو دیگه نمیتونی با فلان دوستت در ارتباط باشی، چون اگه مردم ببینن پشت سرت حرف میزنن، اگه این کارو بکنی مردم چی میگن، نه تو حق نداری فلان جا بری. خیلی اینجوری به من فشار می آوردن، هرچند من هم متقابلا پافشاری کردم و الان دیگه خبری از اون فشارا نیست و همه چی خیلی عادی شده. هرچند الانم گاهی وقتا چرا یه سری از این حرفا می زنم، ولی فکر کنم من یکم دیگه قوی شدم، پوستم کلوف شده که اهمیتی نمیدم. یا حتی گاهی وقتا آدم ها برای تحقیر، موقعی که عصبانی هستن، موقعی که میخوان آزارت بدن، موقعی که انگار که فوشه، کسی که طلاق گرفتن انگار فوشه، مثلا برای من پیش اومده، با بابام بحثم پیش اومده، با بابام حالا حرفی زدم که به مزاقش خوش نیومده، بعد به من گفته که آره همین کارا رو کردی که طلاقت داد. بعد خیلی جالبه که این نه فقط تو جامعه، تو خانواده هم تو اینو میشنوی که تو طلاق داده شدی، و همه اینو میگن که تو طلاق داده شدی، نه اینکه تو طلاق گرفتی، طلاق داده شدی، طلاقت دادن. همیشه این حس رو دارم که من مادر خوبی نبودم، نیستم، اگه خوب بودم میموندم. هر بار که پسرم گریه میکنه که من نمیخوام اونجا باشم، هر بار که دلتنگش میشم، هر بار که از دلتنگیش میگه، هر بار که بغلم میکنه و میگه مامان من میخوام پیش تو باشم، من نمیخوام برم اونجا، هر بار اینو حس میکنم، میگم شاید تو باید تحمل میکردی، شاید باید میموندی، شاید باید از خودت میگذشتی. همه اینا هر روز، یعنی هر روز، یک روز هم حتی نیست که این منو آزار نده، ولی سعی میکنم منطقی بهش، وقتی بهش منطقی فکر میکنم و در واقع سعی میکنم که از اون میخی که تو سرم کوبیده شده از بچگی توی این جامعه که مادر باید همه چی رو تحمل کنه، سعی میکنم از اون دور بشم، به خودم حق میدم، ولی تو ناخودآگاه ذهنم همیشه این هست که تقصیر منه، من مدیون اون بچه هستم و اصلا بابت به دنیا آوردنش همیشه احساس دین میکنم بهش، با وجود اینکه به دنیا اومدنش هم خواست من نبود. اما در مورد جدا شدنم میگم تو ناخودآگاه هم همیشه این هست، ولی وقتی منطقی فکر میکنم پشیمون نیستم اصلا، چون من خودم کسی هستم که پدر و مادرم خیلی دائم با هم کشمکش داشتن، تو خانواده بزرگ شدم که خیلی با هم کشمکش داشتن، و من از وقتی که یادم میاد همیشه به مامانم میگفتم که تو چرا 3 تا بچه به دنیا آوردی و هنوزم از زندگیت ناراضی هستی، چرا طلاق نگرفتی، تو که یه شغل خوب داشتی، تو که میتونستی زندگی تو اداره کنی، تو که حتی میتونستی بچه‌ها تو اداره بکنی، چرا طلاق نگرفتی، چرا باعث شدی ما تو این محیط بزرگ شیم. احساس میکنم خیلی متناقض این حسم، ولی احساس میکنم در حق بچه‌م اگر از یک جهت الان اچاف کرده باشم، خوبی نکرده باشم که الان تو این شرایط داره بزرگ میشه از من دوره، ولی از یک جهت هم در حقش خوبی کردم که نذاشتم توی اون محیط بزرگ بشه.
برای عرف چند بارم پیش اومده که از طرف غریبه هایی که فهمیدن تجربه طلاق داره آزار دیده.
مثلا موقعی که رفته بودم پاسپورتم رو تمدید کنم، اون آقایی که مسئول اونجا بود یا آقای سنداری هم بود، مثلا با یه صدای خیلی آروم به محض اینکه شناسنامه من نگاه کرد و دید که من طلاق گرفتم و توی اون فرمی هم که به من داده بودم فقط دو تا گزینه بود، مجرد، متأهل، و من مجرد رو انتخاب کرده بودم، اینکه شناسنامه من رو نگاه کرد خیلی یک ضرب در خیلی گنده روی مجرد کشید و گنده نوشت متعلقه. بعد به من گفتش که با یه حالتی که اولا که رفتارش عوض شد بعد از دیدن اون، کاملا با یه حالت تحقیر آمیزی در واقع با من برخورد کرد و اینجوری بود که گفتش که خیلی آروم به من گفت سند طلاق تو باید بیاری، نیاوردی. یعنی اینجوری که نمیخواست مثلا دیگران بشنون، انگار که داره در مورد یک جرمی صحبت میکنه.
الف درباره پارتنر فعلیش هم صحبت کرد.
ایشون تا حالا تجربه ازدواج نداشتن و مجرد محسوب میشن. ما الان خیلی وقته که رسیدیم به این نقطه که آره ما دو نفر میتونیم با هم زندگی بکنیم، یعنی ما دوتا هیچ مشکلی با هم نداریم و پسر من هم در واقع هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه و ما کاملا اوکی هستیم با شرایط هم دیگه. ولی مسئله که هست این وسط اینه که من همش احساس می کنم طلاق و داشتن فرزند داره در واقع هویت منو تعریف میکنه و خانواده تو اگر بفهمن که من یه همچین آدمی هستم، نظرشون به طور کلی در مورد من عوض میشه. من همه چیزایی که در مورد من میدونن پاک میشه و فقط این یک مورد باقی میمونه و من با این تعریف میشم. ترس بزرگ من از اینه و با وجود این که میدونم یک رابطه خیلی خوب دارم و میتونم زندگی آروم و خیلی خوبی داشته باشم، با این حال هی تعلل میکنم و واقعا میترسم، جرأت اینو ندارم که بخوام اینو مطرح بکنم. احساس میکنم که در درجه اول خب مخالفت خواهند کرد به خاطر اینکه خب معتقدن ما پسرمون تا حالا چنین تجربه نداشته، الان اگر بخواد با یه آدمی ازدواج بکنه که این تجربه رو داشته، انگار این آدم کوله باری از مشکل داره و این مشکلات رو قراره با خودش بیاره تو زندگی پسر ما. و گذشته از اون، همین بحث طلاق ممکنه، نمیدونم، احساس میکنم با منو با اون قضاوت میکنن که خب این آدم یه بار طلاق گرفته، ما از کجا میدونیم که این چطور شده که طلاق گرفته، چرا طلاق گرفته. با وجود اینکه پارتنر من خودش اصلا اینجوری فکر نمی کنه، خیلی ریلکسه در این مورد، میگه نه اصلا کسی ارتباطی نداره. من مثلا با مامان خودم که یک بار مطرح کردم که چنین کسی هست و اینا، بعد مامان من خیلی با تعجب از من پرسید که یعنی تا حالا ازدواج نکرده و میخواد با تو ازدواج کنه؟ اصلا یعنی مطمئنی ازدواج نکرده تا حالا، چنین تجربه ای نداره؟ و یه جوری من احساس کردم در انتهای بحثمون مامانم اصلا باورش نشد، حس کرد مثلا من دارم دروغ بهش میگم یا احتمالا دارم مثلا تخیلاتمو میگم.
مینو ساکن سوئده، 17 سال پیش از همسرش جدا شده. ازدواج دومش بوده. از ازدواج اول یه پسر فکر می‌کنم 7 ساله داشته که توی 32 سالگی دوباره ازدواج می‌کنه. از ازدواج دوم هم یه دختری داره که زمان طلاق 7 ساله بوده فکر می‌کنم. دلیل جدای دوم این بوده که شوهر مینو از همون اوایل ازدواج تا زمانی که جدا بشن آزارهای روانی و فیزیکی میداده مینو را.
خشونت‌های غیر فیزیکی که این آدم با من می‌کرد خیلی بیشتر از خشونت‌های فیزیکی. ولی اولین باری که روی من دست بلند کرد در حضور دخترم بود که 6 سالش بود. پسرم نبود اون موقع، رفت بود پیش پدرش یه کشور دیگه دیدن پدرش و این با من نشسته بودم روی زمین و دخترم روی بالش رو پام گذاشته بودم که بخوابه و این اومد با پوتینی که پاش بود زد تو شقیقه من و من از هوش رفتم همون موقع و وقتی که به هوش اومدم فقط داشت منو با لغت تو اینا من با صدای جیغ دخترم به هوش اومدم که این همینجوری منو میزد به قصد کشت واقعا و دختر من فقط جیغ میکشید که اون فرداش خواهر من اومد اونجا و دخترم بهش گفت زیر چشم مامانم رو دیدی که بعد خواهرم متوجه شد که من کتک خوردم و اون یکی خواهرم دن در منتظر بود با شوهرش که خواهرم رفت به اونا گفت و من فکر میکنم که این برخورد خواهرای من خیلی برخورد اشتباهی بود چون ما میخواستیم اون موقع از اونجا را بیفتیم برگردیم بیم سوید با ماشین این آقا همسر سابق من و یکی از خواهران به من گفت که مینو تا زمانی که با این زندگی میکنی روی ما به عنوان خواهرات حساب نکن و من احساس کردم که پس این راست میگه، من روی خواهران نمیتونم حساب کنم، این همیشه به من میگه هیچ کم از ما تو دوست ندارن که این واقعا برای من درس بزرگی بود. مرزی جان من بعد از اون هر کی تو این موقعیت قرار گرفته بهش گفتم تو هر شرایطی رو من حساب کن، بدون من هستم، هر تصمیم بگیری من هستم، من پشتتم.
من با مینو درباره خشونت خانگی مفصل‌تر صحبت کردم که صحبتمون رو گذاشتم برای وقتی که به طور ویژه میرم سراغ این موضوع، یعنی خشونت خانگی. پس اینجا خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم، بیشتر میخوایم برسیم به برخورد و قضاوت اطرافیان. مینو وقتی دوباره جلوی دخترش از همسرش کتک میخوره و پسرش هم که اون موقع 17 ساله بوده حمایتش میکنه، تصمیم قاطع به طلاق میگیره و بالاخره جدا میشه. میگه علت این که 10 سال دوام آورده بوده به خاطر اینه که میترسیده شوهرش به پسرش آسیب جدی بزنه.
ولی خب بازم به فعل نکرد. میدونی بعد چند سال بعدش رفت دنبال این که حضانت دختر منو بگیره، حضانت مشترک داشتیم و 5 سال تمام این ما رو تو دادگاه های سوئدی که اینقدر میگن نمیدن حق میدن به زن و اینا، ولی این تونست حتی بازی بده تمام این دادگاه و نمیدن اصلا تیک مسخره بازی در بود. و البته ما هنوز رها نیستیم از دست این آدم به خاطر اینکه خب دخترم سالهاست باش ارتباط نداره، ولی به هر حال ضربه های روحی که دخترم خورده از همون بار اولی که منو به قصد کشت جلو چشمش زد و بعدش هم این که الان دختر من یکی از آرزوهاش اینه که بیاد ایران ولی نمیتونه چون که پدرش همکاری نمیکنه که شناسنامه بگیره. یعنی اون هنوز تو فکر انتقام گرفتن از منه، حتی اگر به قیمت آزار دادن بچه خودش باشه که اصلا ارتباطی با بچهش نداره مطلقا، چون اون الان حتی دختر منو بخشی از من میدونه. من الان راحت حرف میزنم، من میتونم راحت برای تو حتی جزئیات شبهایی که من تجاوز میکرده بگم چون من کار کردم، رفتم مشاوره روانکاو همینا، اما هیچ کدوم از اینا به این معنی نیست که من آزاد شدم از این موضوع. برای اینکه من سر کار 2 سال پیش یه توپ بسکت خورد توی سرم تو مدرسه کار میکنم و ضربه مغزی شدم، بیهوش شدم و وقتی که بیهوش اومدم اولین چیزی که بهشون گفتم این که شوهر سابقم منو زده، بچه منو دزدیده، نمیدونم. یعنی این جای پای این تأثیراتش هنوز روی من هست، پاک نشده و فکرم نمی کنم هرگز بشه. و هر حال اینا یه سری زخمای ناسوره که آدم یاد میگیره باهاش زندگی کنه، در خوب نمیشه. من این چیزی که میتونم در مورد خودم بگم این که بی خصوص وقتی پای یه بچه در میونه که میبینیم اونم لطمه خورده و دچار مشکلات روحی شده در اثر این رفتارهای پدرش با مادرش، حالا یا با اطرافیان، با همه اینا، میتونی فقط یاد بگیری که باهاش زندگی کنی، ولی خب چسب زخم میذاری روش، ولی اون موضوع زیر هست. و ولی مهم، من اون چیزی که میتونم در مورد خودم بگم این که من تمام سالهایی که با اون آدم زندگی میکردم یه تصوری به همه دادم، یه تصویری از زندگی دادم که من با این آدم خوشبختم و من با هیچ کس حرف نمیزدم، هیچ کس. بخشش به خاطر که ازدواج دومم بود و تو فرهنگ ما به هر حال اگرچه حتی تو سوئد زندگی میکردم این یه شرمی بود توی من که من یک بار جدا شدم، حالا یک بار دیگه دوباره جدا شم بقیه چی میگن، چی مثلا هیچ کم از خواهر من تا الان شوهرشون جدا نشدن، حالا من از دومی هم جدا شم. بخشش واقعا این بود، بخشش هم حالا این اصطلاح توف سربالا بود، انتخاب خودم بود. فکر میکردم که خب من این آدم رو تو زندگیم راه دادم. اون چیزی که من خیلی برام مهم بود حمایت اطرافیان بود، یعنی از عدم حمایت اطرافیان، چون موقعی که دیگه فهمیدن اطرافیان من که مشکلات من چیه، یه جوری احساس کردم کسی دور و برم نیست، خیلی احساس تنهایی کردم. یعنی واقعا اگه پسرم نبود نمیدونم چیکار میکردم، چون من فقط حمایت پسرم داشتم تو اون شرایط و این خیلی بر من درس بزرگی بود. من از این خیلی یاد گرفتم که چقدر مهمه و قضاوت نکردن مرزی جان، چون کسی که تو اون شرایط نیست خیلی راحت میگه ای بابا خب چرا اجازه میدین باش اینجور رفتار کنی، تو نمیدونی که اون طرف با این زن چی کار کرده که اون نمیتونه از اونجا بیاد بیرون. من اونجا بودم و میدونم آدم فلج میشه. ولی اون چیزی که منو آزار میداد بعد از جدا شدنم این بود که باز همه میگفتن که ما همش از تو بعید میدونست، تو چرا؟ تو میدونی باز همیشه این سوال بود، چرا تحمل کرد؟ چرا زودتر جدا نشد؟ واسه چی تو نه سالونی با این آدم زندگی کردی؟ و توش تو این سوال ها قضاوت بود. میدونی کسی از من سوال نمی کرد که بخواد بدونه یا منو به سر بشناسه یا یه چیزی یاد بگیره. تقریبا هر کس از من این سوال می کرد. من به جرأت به تو بگم تنها کسی که منو قضاوت نکرد پسرم بود و حمایت کرد، حمایت کرد و قضاوت نکرد و با من راحت برخورد کرد، چون تو زندگیم بود، میدید. میدونی یعنی پسرم تو دوران بلوغش منو قضاوت میکرد، اصلا رابطهش با من قطع کرده بود، تقریبا اصلا با من حرف نمیزد، فقط میومد از مدرسه میرفت اتاق داره میبد، چون من تحمل این رابطه نداشت، رابطه که من با همسرم داشتم. ولی وقتی که من دیگه جدا شدم از این دیگه، اون فقط به من میگفت این کاش تو زودتر به من راجع به ترست میگفتی، تو اگه راجع به ترست با من حرف میزدی من به این کمکت میکردم به این ترست زودتر غلبه کنی، تو اگه همش نگران من بودی که یه بلای سر من بیاره، من میتونستم اگه میدونستم میتونستم زودتر کمکت کنم که از این زندگی بیرون، لازم نبود 9 سال و نیم تحمل کنی. ولی تقریبا همه خواهر برادرام، فامیل، دوست آشنا هنوز میگن نرسه جان، هنوز میگن، هنوز تو اطرافی من هستن که ما همیشه تعجب مینو، اون مینوی که اونقدر جور بوده داشت، اون مینو که اونقدر قلدر بود، چطوری تو 9 سال و نیم باشد؟ یعنی هنوز هم این قضاوت ها سر جاشه. و خب من توی ما 7 خواهری یکی از خواهرام هیچ وقت ازدواج نکرد، ولی اون بقیه خواهرام که زن، من تنها کسی هم جدا شدم و دوباره هم جدا شدم. و خب خیلی اینا شوهراش رو سرزنششون کردن که مثلا چه خواهری داری که مثلا دوبار شوهر کرده و جدا شده و اینا. حالا از روابطشون با شوهراشون هم نگران بودن که حالا این دوباره جدا میشه شوهرامون چی میگن. بعد شوهر خواهرام که تقریبا هیچ گونشون از من خوشون نمیاد، همشون از من اصلا دوست ندارن من با زنشون رابطه داشته باشم. این یکی شوهر خواهرام هم که ماشاءالله فکر میکنه که چون من یه زن متعلقم دیگه هر جورش خواهد میتونه با من رفتار کنه، که خب من اصلا باش انا ارتباطی ندارم چون که رفتارش با من خیلی تو اینا میز بوده. ولی خب نه، مامانم، خب مامانم کمتر از همه من رو سرزنش کرد بعد از اینکه جدا شدم دیگه. یکی دو بار گفت که می اینجوری، و من بهش گفتم، گفتم مامان اگه بخواید اینا رو بگید من براتون توضیح میدم که چه چیزایی باعث شده که من با این آدم زندگی کنم، بعد شما تعامل نداری. و بعد دیگه خب مامانم دیگه نگفت چیزی. ولی من البته الان جواب میدم، الان اگر که کسی به من چیزی بگه من دیگه قورت نمیدم. کسی بگی باز به من که از تو بعید بود، من میشنم میگم تو چقدر روش من میدونی، اصلا چی میدونی که میگی از من بعید بود، چطور قضاوت میکنی چیزی رو که خودت اصلا نه تجربه کردی نه درک میکنی، اول همه تون بیرون گود نشستی رو داریم قضاوت میکنی. ولی به جز داییم که خب اصلا یه پیره مردی بود و اینه که بعد من وقتی که قرار بود با یک کسی دیگه حالا زندگی کنم، نمیخواستم ازدواج کنم، برگشت بهم گفت که این سومین باره هان دیگه، اگه این دفعه جدا شی دیگه ما تعامل نداریم. من برگشتم بهش گفتم مگه 10 بارم ازدواج کنم 10 بارم جدا میشم؟ برای من هیچ مهم نیست، قضاوت بقیه هم مهم نیست. که بعد داریم دیگه ساکت شد، چیزی نگفت. ولی مثلا برادرم هم که 2 سال ازم بزرگتره، من بهش گفتم آره فلانی مثلا خانمش فوت کرده و یه بچه داره، از من پرسیده میخواد بیاد سوئد مثلا. بعد گفت که خب میخواین ازدواج کنی؟ گفتم نه من دیگه این دفعه نمیخوام ازدواج کنم، برای اینکه من حوصله طلاق و این درد سرش ندارم. گفت ولی اگه این دفعه جداشین دیگه مینو ما خیلی ناراحت میشیم. گفتم بشین، به شما چه؟
عادل 20 ساله بوده که با همسر سابقش وارد رابطه شده و 25 ساله بوده که زندگی مشترکشون رو شروع کردن. 11 سال زندگی مشترک بدون بچه و بعد طلاق توافقی. 5 سال بعد از ازدواج مهاجرت کردن نروژ. فکر میکنم 2 ساله که از هم جدا شده باشن.
واقعیتش من خیلی احساس میکنم که دلایل جدایی چیزی باشه که آدم بتونه 1-2-3 بنویسه. 2 نفر یک رابطه هست با 1000 تا بالا و پایینی که وجود داره. و اتفاقا چیزی که مربوط به پادکست شماست و اون مغزه است، اتفاقا اینه که اطرافیان انگار میخوان اون دلیله رو بدونن، اون که چی گذشته اون تو و تو رابطه و این رو بدونن، و این باعث همون مغزه میشه که خیلی صحبت میکنیم راجبش. این اصلا اطرافیانی که میگم شامل طیف خیلی وسیعی میشن، از دوستان نزدیک و دور، از خانواده نزدیک و دور، و اینا انگار دنبال این هستن که مثل دلایلی که قبلا تو کتابای جغرافی و تاریخ و اینها میخوندیم که چرا نمیدونم فلات فلان حاصل خیزه و این دلایل رو 1, 2, 3, 4 مینوشتن، یا چرا سلسله ساسانیان منقرض شد دلایل رو مینوشتن، ناکارآمدی حاکمان فلان فلان فلان، دنبال اینن که این لیست رو واسه خودشون تشکیل بدن. در صورتی که به هر حال هر رابطه‌ای، حالا چه بالاخص چنین روابط نزدیکی که به شکل ازدواج در میاد، دو طرف داره و دو طرف در یک برهه‌ای تصمیم میگیرن که این رابطه رو تمومش بکنن. همونطور که هر روزی که این رابطه ادامه پیدا میکنه و به نوعی ما تصمیم نمیگیریم که جدا بشیم، تصمیم میگیریم که اونو ادامه بدیم. یعنی هر روزی که ما در رابطه هستیم تصمیم گرفتیم که این رابطه رو هم ادامه بدیم. به همون دلیل من حتی این سوال رو اینجوری جواب میدم، اینی که مثلا مادر من دغدغه اینو داره که چرا من جدا شدم، من میتونم این سوال رو برعکس ازش بپرسم، چرا اون جدا نشده؟ یعنی برای جدا شدن همونطور که دلیل میخوام، برای ادامه زندگیم دلیل میخوام. و بعد من وقتی به زندگی کسانی که نزدیکانی که این سوالها رو مطرح میکردن نگاه میکنم، میبینم که خیلی از این آدم ها دلایل، از دید من سوم شخص، دلایل خیلی محکمی واسه جدایی داشتن، ولی تصمیم گرفتن ادامه بدن به هر دلیل، یا حداقل تصمیم نگرفتن جدا بشن. من خیلی ساده بهتون بگم، من بعد از جدایی تقریبا 2 ماه و خورده‌ای با پدرم صحبت نمی کردم و فکر میکنم نزدیک 10-12 روزم با مادرم قهر بودم، به خاطر رفتارهای بسیار بسیار توهین‌آمیزی که ازشون دیدم. و اینو در نظر بگیرین، من هیچ کدوم از پدر مادرها برادرم و هیچ کدوم از فامیلم اطراف من نیستن، کنار من زندگی نمیکنن، تمام ارتباط آنلاین بوده. ولی انقدر این رفتار، حالا ما هم خیلی اینو میایم کادو پیچش میکنیم، میگیم که این رفتار ناشی از محبت و اون به اصطلاح داخل گیومه ناشی از محبت باعث میشه زندگی ما رو مختل بکنه. من روز اولی که برادرم به مادرم اطلاع داد که من جدا شدم، و این قضیه که زمانی به پدر مادرم اطلاع دادم که تقریبا نزدیک شاید 50 روز بعد از زمانی بود که ما محل زندگیمون رو جدا کردیم، مامانم فکر میکنم 16 تا وایس واسه من فرستاد که من فقط اولیشو گوش دادم و بقیهش رو سلکت آل کردم، دیلیت کردم. گریه کردن و رفتارهای این شکلی به صورت خیلی اقراق شده و نامرتبط، من اصلا چیزی که از اونها میخواستم این نبود که بالا پایین بکنن، دلایل اون رو پیدا بکنن و خودشون رو در مقامی ببینن که آیا میتونن کمک بکنن که این رابطه برگرده. و غیر از این که من این رو نمیخواستم ببینم، من دلم خواست حمایتشون رو ببینم، ولی به جای این که من این حمایت رو ببینم، به شکل یک انسان معتاد با من رفتار کردن. مثلا شما یه فرزندی دارین که حالا یه اعتیادی هم داره، اینو از خانواده مخفی بکنین. من 1.5 سال بعد از جداییم که حالا مادر پدرم اینا یه خوده به غلطک افتادن، داییم به رحمت خدا رفت، تماس گرفتم با پسر داییم که تسلیت بگم، میگه به همسرت سلام برسون. و این واسه من پوت، که این واسه من یک فشار روانیه که پدر مادر من به جای این که از من حمایت بکنن و به دیگران بگن که آقا فرزند ما جدا شده، هنوز این قضیه رو اعلام نکردن. در صورتی که درسته که ربطی به بقیه نداره، ولی واسه من مهم بود که پدر مادر من انقدر ساپورتیو و حامی باشن در قبال من که به بستگان بگن وقتی ازشون میپرسن که پسرتون چطوره، عروستون چطوره، بگن خوب هستن، متاسفانه مدتی از هم جدا شدن. هیچ فاجعه‌ای اتفاق نمیفته. من یه چیز جالب به شما بگم، الان بعد از 1.5 سال و شاید هم کمی بیشتر، هنوز غیر از پدر مادر و برادر همسر سابق من هیچ کس فامیلشون قضیه رو نمیدونه.
از عادل پرسیدم که آیا طلاق رو شکست میدونه؟
نه من شکست نمیدونم، من احساس میکنم که ما از درون رابطه آدم های چی خبر نداریم. ما نمیدونیم تو زندگی آدم ها تو خونه هاشون چی میگذره. اگر آو و بی که با هم در رابطه هستن و الان 25 ساله با هم زندگی میکنن و 3 تا بچه دارن، اگر ما اون رو بخوایم پیروزی حساب بکنیم و اون کسایی که بعد از 5 سال زندگی 10 سال زندگی جدا شدن شکست بدونیم، به نظر من خیلی ساده انگارانه است. چون شاید اگر یک دوربین مخفی برداری و بری تو زندگی اون زوجی که 25 ساله با هم در ارتباط هستن نگاه بکنی، یکی از اونها داره به شدت خودش رو قربانی حفظ این زندگی میکنه. شاید هر دو دارن از حقوق اولیه‌شون میگذرن، از خواستاشون میگذرن تا این به اصطلاح زندگی مشترک رو حفظ کنن. شاید اصلا مدت ها باشه اصلا طلاق عاطفی گرفته باشن، ولی اون قدرت و اون اعتماد به نفس رو ندارن که خودشون رو از این رابطه جدا بکنن، به دلایل اقتصادی، به دلایل اجتماعی و به دلایل که من تجربه کردم. شاید اونها این رو میبینن که این طلاق چه فشاری از طرف خانواده بهشون اعمال میکنه. پدر من تماس گرفته بود با پدر همسر سابقم که ما یک برنامه‌ای بریزیم که این دوتا رو با هم آشتی بدیم از 6000 کیلومتر ورتر. و بعد من یه روز بلند شدم دیدم من هی دارم اسمس میگیرم از پدر همسر سابقم که اسمس های روانشناسی که اون بنده خودم حالا به تبع گرایی که از پدر من گرفته بود هی داشت مثلا انسان با گذشت در زندگی به اینجا میرسه و مشکلات خود را با ارتباط حل بکنید و از این مسیج های روانشناسی که میخواست یه خود سر صحبت رو باز بکنه. من تماس گرفتم با همسر سابقم که بابا چه شده؟ حالا یه ماه خورده گذشته از این قضیه که بابات میدونه، حالا الان یادش افتاده؟ و همسر سابقم گفت بخاطر اینکه بابای تو زنگ زده به بابای من گفته که تو با عادل صحبت بکن و من هم با دخترتو صحبت میکنم و اینها رو متقاعد بکنیم که برگردن به هم دیگه. این قضیه مربوط به منه. اگر پدر من میخواد کاری هم بکنه، اول پدر منه، چرا یک همچین تماس زبدری واسه خودش برنامه ریخته؟ اگرم میخواد با کسی صحبت بکنه، تو با پسر خودت صحبت کن. تو چرا از این که با پسر خودت صحبت بکنی در این زمینه فرار میکنی؟ چرا این رو به یک نفر دیگه ای که الان هیچ نسبتی هم با تو نداره موکول میکنی؟ خیلی خوبه که ما آمار طلاق رو به عنوان یک آمار منفی نگاه نکنیم. مثل آمار تصادفات جاده‌ای نیست، مثل آمار کشته شده های کرونا نیست. آمار طلاق یک حقیقت جامعه است. حتی اگر آمار طلاق بره بالاتر، شاید در یک زمینه های خوب باشه. آدم ها تونستن بایستن در قبال زندگیشون. من معتقدم که اگر آمار طلاق به شکلی باشه که مثلا تمام روابط به طلاق منجر بشن خیلی بده، و اگر هیچ رابطه‌ای به طلاق منجر نشن خیلی بده. یک عدد اپتیمومی در این وسط وجود داره که قطعا متغیرم هست، یک عدد ریاضی نیست که ما بتونیم محاسبه بکنیم و بهش برسیم، ولی باید ما طلاق رو تسهیل بکنیم که آدم ها مجبور نباشن در زندگی ها و روابطی که دوست ندارن حضور داشته باشن. این باید کمکشون بکنیم که اگر دو طرف از این رابطه راضی نیستن یا یکی از این طرفین داره از این رابطه رنج میکشه، شرایطی واسه شون فراهم بکنیم که بتونن جدا بشن.
تمام بچگیم یکی از چی میگن قصه های عمیقی که اطرافم وجود داشته این بوده که من خاله‌ای داشتم که توی ازدواجی بود که ازدواج نامناسبی بود و بچه داشت و گیر افتاده بود، حتی جدا شده بود، بعد به خاطر بچه هاش مجبور شد برگرده. من از اونجا بود مامانم همیشه میگفتش که من ای دخترم مهریه نمیخوام، من حق طلاق میخوام. من روزی که عقد میکردم هم هیچ فکری راجع به مهریه نشده بود. من اصرار مامانم بود. من یادمه که همون موقع هم این سوال برانگیز شده بود که برای چی؟
آناهیتا وقتی ازدواج کرده 20 ساله بوده و وقتی جدا شده 40 ساله. یه طلاق توافقی. یه پسر دارن از این ازدواج که موقع طلاق فکر میکنم که 10 ساله بوده. با تصمیم پسرش، حضانت پسرش به آناهیتا واگذار میشه. موقعی که داشته جدا میشده بیکار بوده ولی بعدش رفته سر کار.
وقتی آدم ها از سوال میکنن، حداقل تو شرطی که واسه من پیش اومد، تو یه شرم میداری از اینکه این اتفاقات واسه تو افتاده. همش فکر میکنی من کم بودم یا نمیدونم گم شدم، یک همچین حال غریبی هست. و وقتی تو به خیانت میشه اولش خجالت میکشی به بقیه اینو بگی. یه لحظه طلایی وجود داره که تو متوجه میشی که این کار شرم‌آور من نکردم، شرمش مال من نیست. تا وقتی که به این نتیجه میرسی راحت راجبش با بقیه حرف میزنی. من شاید اینو قایم میکردم ولی از یه جای به بعد نگفتم و نسازش احساس بدی هم نداشتم. وقتی که تونستم با جایش حرف بزنم احساس بدی نداشتم از گفتنش.
از آناهیتا پرسیدم که این جدایی با وجود بچه چطوری پیش رفته؟
به من وقتی که برام مسجل شد که دیگه احتمالاً این راه رو باید رفت یا هیچ چیزی با کیفیت قدیم نمیتونه وجود داشته باشه و این تغییر به چشم میاد، قبل از هر چیزی نشستم با خانواده خودم حرف زدم. گفتم که بهشون گفتم که چه خبره و گفتم که تأکید کردم، بازم میگم اثر اون تجربه که داشتم در باره خالم و بچه های خالم، من خیلی میدیدم که اینا در معرض بچه ها در معرض گفتگوهای هستن که لزومی نداره. این بچه که من دارم میگم بچه خاله من، سنشون با من تفاوت زیادی نداره، یعنی ما هم بازی بودیم بچه بودیم. ببینم همچنان میدیدم که اینها حتی به خاطر خوشایند خانواده مادر گاهی ابراز انزجار میکنن از پدرشون. یا مثلا یکی از بچه خاله من این جمله رو میگفتش که من بزرگشم فامیلی خودم رو به فامیلی مادرم تغییر میدم. خب یعنی انگار که اینجوری تایید میگیرن این انکار کردن خودشون. اینا رو من بازم اون موقع نمیفهمیدم، اینا رو بعدن تر آدم میفهمه. وقتی که بچه میاری میفهمی که چقدر بده که یه بچه تو بخواد یک بخشی رو فارغ از این که هر چی که هست، هر ماهیتی داره، هر بدی که کرده، هر چی که هست، تو بخوای تو قرار باشه کنار بذاری. ببین آدم ها از هم جدا میشن ولی بچه هیچ وقت والدین که نمیتونه طلاق قانونی بگیره. بچه ها در شخصی ترین لحظاتشون دوتا والد رو باید بتونن دوست داشته باشن، بهشون هم به مفتخر باشن، خجالت نکشن پیش این والد به خاطر اینکه اون یکی رو دوست دارن، به خاطر اینکه محبت اونو میفهمن. این هرچی حتی من یادم من دیدم بچه هایی رو که وقتی که جدایی اتفاق میفته از اینکه خیلی شبیه یک والد هستن هم حتی تحت فشارن. مثلا میدونن که پدر بزرگ اینو میبینه فکر میکنه این شبیه مثلا دامادمه. خب این سنگینی رو کاملا حس میکردی. من بچگی خودم هم اینو میفهمیدم. وقتی که اتفاق افتاد برای من مهمترین چیز بود که اصلا بچه من وارد این بازی نشه. ببین من تا مدت ها نشانه های حضور پدر بچه رو ببین از تو اتاق خودم جمع کردم. من مثلا یکی دو تا عکسی که به دیوار بود رو برداشتم. خب ولی وقتی که یک عکس سه نفره ما رو در یخچال بود، من فکر کردم نباید اینو بلا فاصله بردارم. این یعنی این که انگار که بخوای پیام برسونی که نمیخوام راجع به این آدم چیزی بشنوم. تو دست نزدم، منو آزارم نمیداد، اصلا منو آزار نمیداد. اصلا من اون بخشی از پدر بچه من که برمیگرده به اشتراک در داستان این بچه چیزی نیست که ازش هیچ دلخوری داشته باشم، اصلا ناراحتم نمیکنه. هیچ چیزی که مرتبط با این اشتراک در این بسته باشه. ولی اینو میدیدم آدم ها میان نگرانن، میگن این مووان، یعنی میشنیدم که پشت سرم این حرف هست که مووان نکرده. من بدون کینه راجع به اون آدم حرف میزنم، ولی انگار آدم ها برای اینکه مطمئن باشن که تو گذر کردی لازم دارن که ببینن که تو عصبانی هستی، تو با خشم حرف میزنی. من اینو دیدم، من به شدت اینو دیدم و این منو دور کرد حتی یکم از دیگران. یعنی من با یک فاصله زمانی یک جاهای تنهایی رو ترجیح دادم به حتی شاید انتخاب من نبود، ولی دیدم این هست. میدونم که این گفته میشه درباره من تو جمعهایی که داشتیم. من مرحله به مرحله، نه خیلی منظم، ولی مرحله به مرحله رفتم پیش تراپی. من تا جایی که میشد سعی کردم بچه‌مو وارد گفتگو نکنم. یعنی فکر کردم که اینو فهمیدم که به من گفته شد که بچه بهتره که براش بهتره دیگران تصمیم بگیرن، تصمیم رو بهش اعلام کنن، نه که محل شک باشه ببینه دیگران مرددن. من در گذر زمان دیدم بچه ثبات میشه از هر چیزی به کارش میاد، یعنی وری یا اون وری، و هر اتفاقی بیفته بچه میخواد که والدینش شکست نخورن. هر انتخاب دیگه ای که میکنن، اینو من به وضوح لابلای حرفای بچه‌ام میتونم بفهمم. دوست داره والدینش خوشحال باشن، چیزی که میبینه اینه که خب حالا دو تا والدش الان بهتره، فکر میکنن که قانع شده که این اتفاق اجتناب ناپذیر بود. خیلی وقتا تو خودت رو وقتی که مسئله پیش میاد خودت رو قضاوت میکنی، فکر میکنی که این اتفاق افتاده چون که بچه من درگیر چیزی شده در زندگی که هیچ نقشی توش نداره و داره بیشترین بها رو میپردازه. به من تراپی این کمک رو کرد که بفهمم یک سری اتفاقات بین والدین و بچه میفته صرفا چون نوجوونه. من چون که نشد که خانواده کنار هم قرار بگیره، قبل از هر چیزی دنبال یک چیزی توی خودم میگردم وقتی که فلان اتفاق میفته. خب این که این واقعیت رو قبول کنی که یه سری اتفاقات هست میفته روتینه، بین همه تجربهش کردن، اینو یادت نره. این که باید درخواست کنی یادت نره، ولی اینم یادت باشه که تو اگه آدمی هستی که میفهمی از کجا ضربه خوردی، نباید جایی کسی که هیچ در این روزهای زندگی تو وجود نداره و یک روزی قرار تعامل داشته باشه با بچه تو، تابان چیزایی رو بده که تو نفهمیدی و دریافت کردی. دلیل نداره بچه تو به این فکر کنه که من تحصیل سال و بعد پیش کی باشم، سیزده به در پیش کی باشم. خب حتی اگر هیچ کسی هیچ بکش نداشته باشه که تو قرار کجا باشی، من فکر میکنم یکی از چیزایی که بچه آسیب میبینه این تصمیم گیری هست. یعنی اینکه در هر موقعیتی هر جایی هست فکر میکنه که پیشمون یکی نیستن. این من گاهی میترسونه، یعنی از باری که ممکنه همچین چیزی روی بچه داشته باشه میترسونه. من احساس کردم که آدم ها با یک نگاه ظاهراً عاقلانه‌ای میان فکر میکنن که تو قبلا تمام زندگی فلانی بوده، الان بچه تو جایگزینش کردی. میدونی با یک بدون این که تو رو بشناسن، بدون این که یک بار نشسته باشن با تو حرف بزنن، بدون این که یک بار بخوان از خودت سوال کنن آقا مثلا این عکس چی روی در یخچاله، خب بدون این که حرف بزنن با خودت، میشینن با هم حرف میزنن راجع به مشاهدات ناقصشون. اگر هم بخوای بگی که آقا همه اینها به خاطر دلیلی داره واسه تو، اولویتت معلومه، باز هم اون یک قضاوت دیگه پشتش هستش. این یکی واسه من آزاردهنده شد. و یه چیز دیگه هم هست، این که میخوام بگم خودم توی یک سری تنش هایی که توی سال گذشته گذروندم اصلا متوجه شدم. واقعیت اینه که تو عوض میشی. من اون آدم ترس خورده خیلی منعطف به نظر خودم خب که صبر زیادی داشت و سعی میکرد خیلی چیزها رو تو زندگی شخصش نگه داره، وقتی آدم از این مرحله گذر میکنه تو جاهای دیگه هم عوض میشی. تو مثلا وقتی یک نفر دچار یک تفاهم میشه در مورد تو، سعی میکنی بفهمونی بهشم، جلوی فهمیدنش مقاومت میکنه، خب تو کناره میگیری، تو از عدم حضور آدم ها نمیترسی. اون آدم ترس خورده ای که چارچنگولی به چسب به یک چیزایی نیستی، یعنی آدمی هستی که از این گذر کردی. خب و این آدم جدیدی که تو هستی ممکنه واقعا شکل مناسبات رو شکل رفتار تو هم با دیگران اثر گذاشته باشه. اگر به چیزی معترضی اعتراض تو میگی و دیگران در حالی که ورد شبانه روزشون ممکنه این باشه که تو باید تغییر کنی، ولی تغییر تو رو تو مناسبات با خودشون بر نمیتاون، این چیزیه که تو میبینی.
Would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
21 سالم بود که ازدواج کردم و سال دوم دانشگاه بودم. ما بلوش برای دیگه تقریبا 10 سال با هم زندگی کردیم. بعد از اینکه من خب یه دختر کوچیک دارم، بعد از اینکه رها به دنیا اومد، خب ما یه ذره مسیرمون از هم جدا شد.
برای عماد هم مسئله اینه که آدم ها توقع شنیدن دلیل قانع کننده ازش دارن.
احساس میکردم که انگار دنبال یه دلیل خیلی منطقی بیرونی واضح میبردن و خیلی هم براشون سوال بود که خب شما که اونقدر با هم مشکلی ندارید، یعنی این چیزی که میگید که مشکل نیست. و بعضی هم واکنششون ممکن بود به زبون نیارن، ولی واکنششون این بود که مثلا شما زده خوشی زده زیر دلتون، یا اینا مثلا ادا واکنش‌های مختلفی می‌گرفتم. کم کم که گذشت، مثلا حدود یک سال که گذشت، دیگه اونقدر برام مهم نبود که حتی بخوام کسی رو قانع کنم، یا حتی اگر کسی سوال هم می‌پرسید سعی می‌کردم که محترمانه یا به یک شکلی بحث رو عوض کنم و اون وقت از پاسخ دادن مستقیم به این سوال تفکر می‌رفتم. به خاطر اینکه میدونم اصلا لزومی نداره من بخوام این چیزایی که حس کردم رو عنوان کنم و اصلا عنوان کردنش وقتی تعریف میشه شکل دیگه پیدا میکنه برای آدم ها. اونا دلایل خودشون رو جستجو میکنن تو پاسخ من. در مورد خانواده خب خیلی قضیه متفاوت. اونها در واقع واکنش های اولیهشون تو خیلی سخت بود. پذیرش این که خب پسرشون تو زندگی که فکر میکردن همه چیزش خوبه و واقعا کمک کرده بودن به من که این زندگی شکل بگیره که حالا خیلی حواشی مختلف داشتیم که چی شد اصلا من ازدواج کردم. حضیرش این که خب این زندگی دیگر به جایی قرار نیست برسه و احتمالا یک پایان محتومه این شکلی داره خیلی داشت سخت بود پذیرشش. خب من پروسه این که جدا بشم تقریبا نزدیک به 2 سال طول کشید از زمانی که راجبش حرف زده می شد تا زمانی که در واقع به شکل قانونی اتفاق افتاد. و در اون ماه‌های آخر و میتونم بگم تقریبا سال آخر خانواده من هم راضی شده بودم و این خودش برای من خیلی عجیب بود. خیلی به شکل نرم و آهسته و در طول زمان این اتفاق افتاد، یعنی به شکل مقطعی و یه دفعه نبود. قبول این که اون چیزی که برای خودشون ساخته بودن حالا هم در ذهنشون هم در واقعیت و این احساس این که خب ما یک فرزندمون که خب خیلی برامون مهمه، بچه اولیمونه، پسر موفق بود الان مثلا تا الان به نظرشون تو زندگیش، یه دفعه یک شکست، انگار سایه این شکست افتاد رو زندگی اونها، انگار که تمام در واقع تلاش هایی که در طول این سال ها برای که به خودشون و به من و کلن به اطرافشون این رو بقبولونن که خب همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفته، ما موفق بودیم، تونستیم یه فرزند خوب تحویل حالا در واقع جامعه و زندگی بدیم، اون داشت اون تاثیر خراب میشد.
دختر عماد وقت طلاق کلاس دوم دبستان بوده. هزانت با توافق به مادر سپرده میشه.
پدر مادر من که به نظرم بسیار طبیعی بود، یعنی واکنششون به نظرم خیلی طبیعی بود و خیلی سعی کردن که همدلانه با من رفتار کنن، میگفتن که تو به راحتی این هزانت رو نده. انگار یه حقی بود که من این حقه رو به لحاظ قانونی داشتم و اونا فکر میکردن که این حق مثلا یه جوری از من گرفته نشه. حالا تو وسط این مثلا حالا بحثای قانونی جدایی و خب از اون برم حس میکردم که تقدیرشون میدونن که در واقع رها پیش مامانش جای بهتری داره، یعنی درست داره که پیش مادرش باشه. ولی خب من و همسرم با هم توافق رو کرده بودیم، من ما با هم توافق داشتیم و هیچ مسئله سر این نبود که خب حالا هزانت واگذار بشه نشه من رضایت بدم. این بحثا بین من و همسرم حل شده بود، ولی در مواجهه با خانواده و پدرم من سعی کردم که اینقدر در واقع واضح اینا رو نگم که خب ما تصمیمونو گرفتیم و تموم شده، چون حس میکردم که اونا به عنوان اینکه انگار یک حقی از بچه‌شون و یه حقی از خودشون داره گرفته میشه موقعی نگیرم که باعث این توافقی که ما هم داشتیم دچار مشکل بشه. ما خب ماهای آخر قبل از اینکه جدا شیم در واقع یک سال آخر پیش زوج درمان هم میرفتیم و اون هم به این نتیجه رسیده بود که خب بهتره که در واقع صلاح بر اینه که شما جدا بشید. دوستی اینجا بود که هم من و هم مامان رها، حالا من کمتر ولی مادرش بیشتر و خودم زوج درمانه، میگفت که دختر شما میخواد که این اتفاق بهتر بیفته، در حالی که من خودم حالا اون کلیشه‌ای که حالا تو ذهن همه آدم ها وجود داره این که جدایی خب برای بچه آسیب داره که قطعا هم داره، حالا تصورش این که نه ما نباید به هیچ عنوان هم جدا شیم بخاطر اینکه بچه آسیب بینه، در صورتی که اگه زاویه دیگه شرایط وقتی جوری باشه که اون حالا فرزند به هر دلیل احساس ناامنی یا بلا تکلیفی بکنه و خب قطعا ممکنه نتونه تو اون سن یا تو اون شرایط از احساسش حرف بزنه، آسیب بیشتر میبینه اگر در واقع این زوج اصرار کنن به اینکه حتما به هر شکلی فقط با هم باشن برای اینکه به اون بچه آسیب نزنه. به خود من ثابت شد که این نگاه درست نیست.
از اماد پرسیدم با قضاوتی که آدم ها در موردش دارن چه میکنه به عنوان آدمی که تجربه طلاق داره.
این قضاوت فقط شامل این نبود که حق دادن یا ندادن. قضاوت بخش بزرگتری داشت، لایه بیرونی داشت کردن. همون چیزی میومد که تو به عنوان یک آدم شکست خورده، به عنوان یک آدم که چیزهایی که از دید بقیه یا نگاه عمومی یا فرهنگی جامعه به نظر خوشبختی، موفقیت، در واقع در مجموع اوضاع مناسب یک زندگی رو تعریف میکنه و تو از بیرون به نظر اطرافیان، دوستان و حتی آدم های قریب اونا رو داری و بدون هیچ دلیل مشخص بیرونی از دستشون میدی، ناخودآگاه مجموع رفتارهای بقیه برای من اینجوری شده بود که احساس عدم موفقیت و عدم اعتماد به نفس شدید برام به همراه داشت. اینکه من یک چیز خیلی خوبی رو در زندگیم و کلیت زندگیم خودم، حالا چه بخشایی که بسته بودم چه نبودم، نابود کردم و انگار که اونقدر حالا چون قدرش رو ندونستم دیگه برای آدم ها مهم نیست. انگار لیاقت داشتن یک چیز خوب، یک موقعیت و شرط خوب رو در زندگی از کف دادم و حالا همه چیز رو خراب کردم و احتمالا دیگه بعد از این هم نخواهم داشت. خب این با وجود رها به نسبت حالا روزهایی که خب فرزندی توی بچه‌شون نبود چندین برابر بود، به خاطر اینکه همزمان که زندگی خودم رو خراب کردم زندگی یک موجود دیگری رو با خودخواهی‌های خودم خراب کردم. این در واقع کلیت نگاهی که وجود داشت که نمیخوام بگم فقط تاثیر قضاوت بقیه بود، یه بخشش قطعا ذهنیات و برداشت‌های خودم بوده. اینکه خب من که میخوام سالها عادت داشتم حالا در هر شرایطی تنها جایی نمیرفتم، میخوام تو موقعیت های دوستی و فامیلی و به هر حال یک آدمی همراهم بود، یک خانواده در واقع شکل خانواده وجود داشت، همیشه تبدیل شده من به یک در واقع مرد مجردی که خیلی وقتا آدم ها تکلیفشون هم با ما اون آدم با باش روشن نیست، نمیدونن باید باش چه رفتاری بکنن، آیا باید بروش بیارن آیا نباید بروش بیارن، آیا چطور اصلا باید باش رفتار کنن و این بلا تکلیفی آدم ها رو من حس میکردم کاملا. من باید میشد خودم بیشتر معذب باشم، احساس کنم که همین اینکه حضور من ممکنه آدم ها رو بلا تکلیف کنه باعث در واقع باعث میشه که من هم نباشم حالا توی یه جمعی یا حضورم رو کم رنگتر کنم بهتره و سعی کنم مثلا به جایش حرف نزنم دیگه. این واکنشی بود که همیشه وجود داشت راجع به شرایط خودم، راجع به حال خودم، راجع به وضعیتی که داشتم، دلایلی که این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه هم قضاوتی وجود نداشت هم اینکه آدم ها معذب نشن خودم رو حس میکردم، چون فکر میکنم که به من ثابت شد که آدم ها حساس فهمشونم بعد شاید مثلا چند روز به کل فراموش میکنم و زندگی جریانش رو ادامه پیدا میکنه، یعنی ادامه پیدا میکنه و هر آدمی تو هر موقعیتی هست خودش میمونه و شرایط خودش. در نهایت ما هممون خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که شاید به نظر بیاد از بیرون. برای من همزمان که تجربه شکست خب خیلی پررنگ بوده توش و این تجربه اون روزای اول یه شکل داشت، وقتی زمان گذاشت و تا به اینجا رسید کلا شکلش تغییر کرد، انگار که تهنشی میشده و حالا الان دیگه اصلا جزئی از وجود منه، اون موقع به شکل یک اتفاق الان دیگه تبدیل شده به هویت من. از اون طرف همزمان فکر میکنم که در این حال که شکسته بهترین راه حل هم بوده و من اگه دوباره برگردم قطعا شاید زودتر هم باید این اتفاق میفتاد. همینطور که احساس میکنم و من در این مورد دیگه با همسرم حرف نزدم، احساس میکنم اونم حسش همینه.
حسنا 22 سالگی ازدواج کرده و بعد از 4 سال در 26 سالگی جدا شده. بعد از 1 سال از جدایی دو دوباره ازدواج کرده و الان 3 سال از ازدواج دومش میگذره.
دلیل واضحی که حالا من به همه میگم اینه که اعتیاد داشت و خب واقعا اعتیاد داشت، ولی انقدر ما مسائل و مشکلات مختلف رفتاری و اخلاقی و عقیدتی با هم داشتیم که من در واقعیت میدونم که اون اعتیاده مثلا 1 دلیل از 10 دلیل بود، ولی چون برای همه راحت تر توضیح دادنش اینه که یعنی 1 دلیل موجهیه که همه میپذیرن. مثلا تو بگی اختلاف نظر داشتن، فامیل میگن حالا میرفتین مشاوره، حالا فلان، حالا بیشتر وقت میذاشتی، همه اینا. برای همین من کلا به همه میگم آقا اعتیاد داشت و خب تموم شد دیگه به واسطه اون اتفاقه، یعنی بعد از دادن فرصت ها و نمیدونم یه بار ترک کن و مشاوره و همه این داستانا نهایتا نشد و 95 من جدا شدم بعد 4 سال. من همیشه میگم انگار که این طلاق گرفتنی یک مجوزی میده به اطرافیان که پیش خودشون میگن فلانی ناتوان بوده در انتخاب، در تصمیم، پس ما به جاش تصمیم بگیریم، پس ما براش تصمیم بگیریم. انگار این مجوز رو میده به اطرافیان که مثلا حالا تو که مثلا انتخاب کردی، خودت دیدیم نتیجهش چی شد، خراب کردی، حالا بذار ما بهت گزینه معرفی کنیم. یعنی مثلا این تو اقوامم پیش میومد، مثلا خاله عمه اینا یه گزینه هایی به من پیشنهاد میدادن که مثلا خیلی عجیب غریب. مثلا یه موردش بهت بگم خنده دارم هست، مثلا یک فامیل زنگ زد، آره یک آقای دکتریه 40 سالشه، زنش سر زایمان از بین رفته، بچهش الان 40 روزشه، میخواد ازدواج کنه که یکی از بچهش نگهداری کنه. بعد من گفتم خب اصلا این آدم هیچ چیش به من نمیخوره، نه سنش به من میخوره، شهر زندگیش با من متفاوته و من اصلا نمیخوام این شکلی ازدواج بکنم با یک آدمی که بچه داره، چون من خودم بچه ندارم و بلد نیستم بچه داری. و اصلا این آدم هدفش از ازدواج صرفا اینه که یکی از بچه‌اش نگهداری کنه، من واقعا نمیخوام اگر دوباره ازدواج میکنم با یه همچین هدفی ازدواج بکنم. بعد اون آدم به من توپید که چی فکر کردی تو؟ فکر کردی هنوز دختر تو خونه ای؟ نه، تو یه دختر مطلقه ای، تو باید بفهمی که شرایطت فرق کرده. چی دیگه میخوای؟ طرف دکتره، پول داره. یعنی اصلا انگار که تو یک نقصی داری، یک عیبی داری یا یک مهری رو پیشونیت خورده که اینا میتونن به راحتی اجازه بدن به خودشون که برای تصمیم بگیرن و هر حرفی رو بهت بزنن. ببین مامانم و بابام خیلی حمایت میکردن و خب این حرفای اطرافیانم که میشنیدم به من انتقال نمیدادن تا حد خیلی زیادی. مثلا بعدن من میفهمیدم مثلا فلانی گفته که آقا چرا دختر شما خونه مجردی داره یا چی، ولی واقعا پدر مادرم خیلی حمایت میکردن. ولی خب مثلا با برادرام پیش میومد بحث داشته باشم که چرا تو نمیای برنمیگردی خونه بابا اینا، مثلا این بحثا رو چند بار باهاشون کردم. ولی خب اونام خوشبختانه چون مثلا ازدواج کرده بودن و سر خونه زندگی خودشون بودن کم پیش میمد، یعنی مثلا شاید 1-2 بار پیش اومد که منم همونجا مثلا دیگه وسط دعوا مثلا به داداشم گفتم که ببین من یه بار زندگیمو خراب کردم، 1000 بار دیگه هم اگه خراب کنم زندگی خودم به کسی ربطی نداره، یعنی فکر نکن چون یه بار خراب کردم تو میتونی نظر بدی، مثلا 1000 بارم اگر خراب کنم دوست دارم، به کسی ربطی نداره. مثلا دیگه همونجا بس تموم میشد. حالا اینجوری نبود که خیلی بخوان خشن برخورد کنن و اینا، چون مثلا میگم پدرم و مادرم خیلی چیز میکردن بیچاره ها که نه حالا تو دیگه مثلا خودت میدونی. البته که من 1-2 ماه بعد از طلاقم رفتم سر کار و اون استقلال مالی خواست خیلی کمک کرد که خانواده هم دخالتی نکنن خیلی. شاید اگه استقلال مالی نداشتم و مثلا سر ماه میخواستم از بابام پول بگیرم، شاید ناخودآگاه این چیزه چی میگن توقعه پیش میومد که خب برگرد همینجا زندگی کن. و بابای من واقعا میگم، یعنی حالا خدا رحمت کنه پدر من تازه از دنیا رفته، همیشه میگم که واقعا با همه این اشتباهات من به تصمیمای من احترام گذاشت، خیلی ساپورت کرد. بعد تازه یه سری حرف و حدیثا مثلا بود، چون خیلی زود این اتفاق واسه من افتاد، مثلا 1 سالم از طلاقم نگذشته بود، مثلا تک و توک یه کسایی برگشتن گفتن که آره شما نکنه از قبل، چون ما هم کلاسی بودیم با هم، فکر کردن که شاید از قبل چیزی بین ما بوده و مثلا من اصلا طلاق گرفتم که برم با این آدمه، در صورتی که واقعا همچین چیزی نبود. 2-3 ماه بعد از طلاق من تازه مثلا شروع یک رابطه شکل گرفت، قبلش فقط صرفا همون رابطه همکلاسی بودنه بود. ولی مثلا یه چند نفر این حرفا رو زدن و مثلا حتی یکی از نزدیکا اومد به بابا گفت آره نکنه مثلا اینجوری بوده، و بابای من یه کلام بهش گفتش که ببین من دختر خودمو میشناسم، دختر من این آدم نیست. و اصلا همونجا دیگه مثلا وقتی و واقعا من مطمئنم وقتی پدر مادر ایمان دارن، پدر مادر وقتی ساپورت میکنن دهن همه اطرافیان بسته میشه.
از حسنا درباره تاثیر طلاقش روی ازدواج دومش پرسیدم.
ببین خیلی خب کلا کنجکاوی ملت خیلی اذیت میکنه، مثلا حالا اینکه این آدم از کجا اومده، چرا مثلا خیلی سوال میکردن اون چرا از زنش طلاق گرفته. بعد خب مثلا آقا چیکار دارین دیگه، هی مثلا هرچند توضیح میدادی، بعد اون برعکس من دلیل واضح نداشت طلاقش، یعنی همین مجموعه عوامل اختلاف نظرها بود بعد اینا رو خب هی همون داستانی که انگار وقتی دلیل موجه نداری باورشون نمیشه، نکنه بچه دار نمیشدن که مثلا طلاق گرفتن، نکنه مثلا بحث دیگه ای بوده. مثلا این هی کنجکاوی‌های بیش از حد اطرافیان خیلی چیز میکرد دیگه. و خب واقعا من همه در توی مدتی که طلاق گرفتم و اینا خیلی روابطم هی کم و کمتر شد، یعنی دیگه با فامیل رابطه رسید به سالی یه بار، دو سالی یه بار عید دیدنی، با خیلی از دوستا رابطه کم شد. چون واقعا آدم وقتی بعد از این تجربه ها اینو میفهمه که هر کاری بکنی مردم باز حرف میزنن و ناخودآگاه برای اینکه در آرامش باشی خودت ناچار میشی یه سری آدمهای سمی این شکلی رو چیز کنی، به قولی کم کنی. بعد یه چیز خنده‌دار دیگه هم که هست، حالا بعد از ازدواج الان بهت بگم، اینه که وقتی تو مجدد ازدواج میکنی و حالا اون آدمو میبری توی خانواده و فامیل و اینا، اطرافیان حس میکنن که باید پنهون کنن زندگی قبلی تو رو، مثلا راجبش حرف نزنن، انگار که مثلا یک چیز عجیبیه، مثلا اسم اون طرف نکنه بیاد، یا مثلا هیچکی برو خودش نمیاره. بعد مثلا یه جا اگه مثلا یه خاطره یا یه عکسی دیده میشه که من با اون آدم قبلیم، همه هول میشن آقا اینو قایم کنید، مثلا شوهرش نبره، درسته که آقا شوهر من خب میدونه من با یه آدمی 4 سال زندگی کردم، من میدونم اون با یه آدم دیگه زندگی کرده، ما این قسمتی از زندگی و تجربیات ماست، چیزی نیست که بریده بشه مثل یه فیلم و دور انداخته بشه. اون 4 سال یه قسمتی از شخصیت من رو شکل داده، یعنی ما خودمون دوتا هیچ وقت با این مورد مشکلی نداشتیم که حتی از خاطره های اون آدم قبلی، از اتفاقات اون زندگی قبلی برای هم تعریف کنیم که آقا مثلا فلان جا فلان اتفاق افتاد و فلان برخورد شد مثلا. ولی توی خانواده و فامیل و اینا مثلا حتی اسمش هم نمیارن، اسمشو نبره یارو، انگار که باید ببرن اون قسمت زندگی تو رو بذارن کنار، اصلا نه، اصلا نبوده همچین چیزی. مثلا عکسایی که اون آدم هست همه باید از کنار بره، خاطراتی که با اون آدم هست همه باید محو شه. بعد حتی اگه ما خودمون یه جایی مثلا پیش اومد واسه من، مثلا توی جمعی مثلا جلوی فرزند دایی پسردایی اینا، من مثلا گفتم آره فلان آدم اون آدم قبلی مثلا در فلان موقعیت فلان برخورد رو کرد، بعد بعدن مثلا دایی به من زنگ زد که چرا جلوی اون اسم اینو میاری، این برای زندگیت ضرر داره، تو نباید جلو اون اسم اینو، در صورتی که از نظر جفت ما این مسئله خیلی خنده‌دار بود، چون این چیزیه که ما پذیرفتیم از همدیگه. یا مثلا بعضیا فکر میکنن که تو اگر یک بار طلاق گرفتی مثلا دیگه زندگی بعدی تو نباید کوچکترین اشتباهی بکنی، ولی ما همش میگه آدمه، ممکنه ما 10 سال با هم زندگی کنیم 10 سال دیگه به هر دلیلی نشه، و اینو یاد گرفتیم تو زندگیمون که آدم‌ها کنار هم تا زمانی که حالشون خوبه باید بمونن. مثلا من اگه مثلا زنگ بزنم به مامانم بگم که من ناراحتم از دست شوهرم، فکر میکنه وا مصیبت، تا الان طلاق میگیرن اینا، در حالی که خب هست تو زندگی دیگه، ناراحتی هم ممکنه پیش بیاد. ولی تو ازدواج دوم انگار هم بقیه خیلی میترسن که نکنه مشکلی پیش بیاد، یا کوچکترین مشکل رو زنگ خطر میبینن، هم خود آدم احساساتش یه ذره کم رنگ تره، و بعد یک معیار مقایسه ای آدم تو ذهنش داره همیشه، متاسفانه یا خوشبختانه. چون تو ازدواج اول تو نمیدونی، مثلا من خیلی مشکلاتو که بهش میخوردم فکر میکردم همه زندگی ها همینن، مثلا شوهر من تو خونه کمک نمیکرد، هیچ کاری نمیکرد، فکر میکردم همه مردا همینن. ولی وقتی تو ازدواج دوم میکنی یک معیار مقایسه ای داری که اگر مثلا تو یک شاخص های طرف دومی از اولی پایین تر باشه خیلی به چشت میاد که آقا اولی مثلا فلان کارو میکرد دومی نمیکنه، مثلا خیلی انگار این مقایسه خیلی صورت میگیره. حالا برای من خوشبختانه در تمام معیارها بالاتر بوده نفر دوم، و این همیشه باعث شده که من خیلی احساس رضایت مضاعفی داشته باشم نسبت به زندگی. یه دو سر نمیدونم چجوری، احساسات مختلفه، یک احساس نیست، در عین اینکه آدم میترسه که آقا من نمیخوام مهر طلاق دوم بخوره. البته که میگم انصافا من تو این 3-4 سالی که زندگی کردیم انقدر همه چی خوب بوده که نرسیدم به اون نقطه، اما حالا تو همون ناراحتی های کوچیک هم حس میکنی که در عین اینکه این حس هست که آقا من نمیخوام برای بار دوم این مهره بخوره، چون دیگه خیلی گنده تر میخوره رو صورت آدم اون مهره، ولی در عین حال به خاطر اون تجربه قبلی یک نیرو و انگیزه هم هست که میدونی آقا تو زندگی که خوشحال نیستی نباید بمونی، آدم یک بار عمر میکنه. یعنی دو طرفه، هم یه نیروی از اون ور حلت میده که نباید مثلا این کار بکنی، هم یه نیروی از این ور هست که آقا این تابوه دوباره 100 برابر طلاق اول مثلا رو تو قرار باشه.
من با یه زوج طلاق گرفته هم جدا جدا صحبت کردم، کریم و سونیا. کمتر از یک ماهه که از هم رسما جدا شدن و ماجرا هنوز خیلی تازه است.
ما در واقع توی 24 سالگی ازدواج کردیم و الان 34 سالمونه و در واقع 10 سال زن و شوهر بودیم.
از کریم پرسیدم که دلیلی که برای طلاق به اطرافیان میگه چیه؟
نوع اختلاف ما از اون جنس چیز نبود، یعنی مثلا یک حادثه خاصی رخ بده یا مثلا یه اتفاق ویژه‌ای باشه و از اون نوع اختلافایی که خیلی قابل توضیح نیست، یعنی حتی همین الان هم در واقع چه میدونم مادر من یا کسی میپرسه که چی شد که جدا شدین، خیلی جواب دقیقی براش ندارم. بخش سختش شد اینجاست که وقتی شما اتفاق خاصی نیفتاده، همونطور که داری توضیح میدی احساس میکنی که داری دروغ میگی در صورتی که دروغ نمیگی، یعنی طرف مقابل با اینکه داره به حرفتو گوش میده اما فکر میکنه خب حتما یک حادثه دیگه هست که داری پنهانش میکنی. آدم نمیتونه توقع داشته باشه که مثلا شما یک دوستی دارید که 20 ساله با شما دوست، 15 ساله با شما دوست، یا خانواده شما از شما توضیح نخوان، یعنی به نظرم سخت میشه توقع داشت که از شما نپرسن این رو، اما حقیقتا خیلی بخش سختیه و میدونی وقتی که مخصوصا تو تنهاییت هم بعضی وقتها جواب این سوال رو نداری و ولی در نهایت یقین داری که نمیخوای اون زندگی رو ادامه بدی به هر دلیلی، اما خب مجبوری یه جوری به هم وز کنی و حتی گاهی دروغ بگی، یعنی چون فکر میکنی حقیقت شبیه گفتن حقیقت شبیه دروغه، مجبوری با یه گفتن یه دروغایی یه ذره حقیقی تر جلوش بدی. یعنی مثلا من با همسر سابقم واقعا اونقدی زیاد دعوا نداشتیم ولی مجبورم مثلا به مادرم بگم که خب ما زیاد دعوا میکردیم که اون باور کنه که خب آره خب وقتی خیلی دعوا میکردن طبیعیه که از هم جدا بشن. میدونید
آیا طلاق برای کریم تبدیل به مسئله هویتی شده؟
به نظر من قطعا این یک بخشی از هویت با تو میمونه، یعنی هم در درون تو که تو همیشه این باهات هست که شاید بدم نباشه که اتفاقا بخش درونیش با آدم باشه که ممکنه هست تبدیل بشه به یک تجربه از زیست، اما تو بخشی که تو جامعه در مورد تو چی فکر میکنن حالا که این ویژگی رو داری، نمیدونم، در کل فکر نمیکنم چیز مطلوبی باشه، یعنی هرچقدر اون بخش زیست درونیش احتمالا چیز مثبتیه، اون بخش بیرونیش بعید میدونم خیلی چیز ویژه‌ای باشه، چون به هر حال تو به یک آدم درجه دو احتمالا تبدیل میشی، مثل یک آدم دست دوم، مثل یک کالایی هستی که یه بار استفاده شدی. باز میگم متاسفانه به خاطر میزان مردسالار بودن جامعه و نگاه‌های سنتی در مورد آقایون به نسبت کمتر این اتفاق میفته، اما قطعا اونها ترجیح میدن که تو حتی تو شرایط نامطلوب تری متأهل بمونی، چون قطعا براشون یه شکسته. اتفاقا من با مادرم صحبت میکردم که خیلی از این قضیه ناراحت بود، بهش گفتم فکر کن در برابر تو دو تا دکمه هست، یکیش اینه که من تو شرایطی که ممکنه خیلی آدم خوشحالی نباشم به این زندگیم ادامه بدم و فکر کن که مثلا من آدم رهاتر و راحتتریم و جدا بشم. خب تو کدومی از این دکمه رو میزنی؟ سکوت کرد، گفت که اون دکمه ای که تو داری به زندگیت ادامه میدی و جدا نشدی و خیلی خوشحالی. گفتم خب یه دکمه سوم داری به وجود میاری که اساسا الان تو این صورت مسئله نیست. میدونید حتی حاضر نشد که بگی که تو رو رهاتر ببینم ولی خب فکر کنم جدا شدی. آره من در واقع از کل خانوادم پنهان کردم این مسئله رو، یعنی من تا همین اخیراً که در جریان در واقع تو این هشت ماهه چون من در واقع خیلی تو این جدای نوپا هستم، من در واقع خانواده من مثلا 6 ماه و نیم نزدیک به 7 ماه که جدا و تن جدا زندگی میکردم از همسرم، خانواده‌ام کلا نمیدونستن هیچ مطلقا و مجبور به دروغگویی میشدم قطعا باهاشون، یا مثلا یه روزهایی که با همسر سابقم قرار داشتم که راجع به حال مسائلمون حرف بزنیم، مجبور شدیم اونجا مثلا یه عکس سلفی دو نفره بگیریم حالا تو گروه بذاریم و اینا.
چه چیزی توی طلاق هست که اینقدر ماجرا رو سخت میکنه برای خانواده؟
من میدونم که اصلا یه بخش سخت براشون نگاه بیرونیه به اتفاقی که برای من افتاده، یعنی احتمالا و توقعشون هم از من بیشتره، چون به هر حال من خانوادم شیراز هستن و به هر حال همه فامیل میدونن که من به هر حال بر اینکه اومدم مثلا تهران درس خوندم و اینا، این یکم به شکل اشتباهی به عنوان نشانه موفقیت من براشون محسوب میشه. و الان یکم این که مثلا اون کسی که موفق بود و رفت و درس خوند در تهران فلان اینا، الان یه همچین شکستی رو پشت سر گذاشته، احتمالا خیلی براشون جالب نیست که بخوان بگن و احتمالا یه بخش خیلی سختی برای خانوادم خواهد بود که اصلا که میدونم که هنوز چیزی قطعا نگفته. یعنی من توی همین روزها خیلی صحبت کردم با مادرم که مثلا خب یه همچی چیز لزوما این شکسته این شکلیه و همه این توضیحات رو دادم، در نهایت احساس کردم که فکر میکنه که من دارم توجیهی میکنم در مورد یک دروغ، یک چیزی رو دارم ازش پنهان میکنم که خیلی بزرگتر از همه این حرفاست، که اون چیز خیلی بزرگ یه چیزیه که من تن دادم به طلاق، میدونید؟ یعنی به در نهایت باز گفت که میشه به من بگی مثلا اون چیز چی بوده، یا که من گفتم که واقعا هیچ چیزی، هیچ حادثه‌ای رخ نداده و یعنی میدونین خب تو ذهنشون طلاق بزرگتر از اینه که آدم به چیزی بجز حالا خیانت‌های فلان یا اعتیاد یا کتک زدن، یعنی چیزای این شکلی فقط میتونن قدم‌های اولیه باشن برای جدایی که اونم مثلا ممکنه قابل جبران باشه. حتی آدم باید سازش کنه در برابر یک سری از چیزها، نباید سخت گرفت، باید شاید هم راست بگن من نمیدونم، ولی اون یک سطح زیادی از سازش در سختی هایی که تو زندگی خودشون کشیدن در واقع تحمل کردن که خب براشون خیلی عجیبه که چطور ممکنه که ما که این سختی ها رو کشیدیم، ما که این حتی پدیده هایی که به تنهای هر کدوم میتونه باعث طلاق بشه از سر گذروندیم طلاق نگرفتیم، شما چرا این کار کردیم؟ و مثلا چرا پس اتفاقا من مادرم توی یکی از مکالمه هم گفت که کاش بچه دار شده بودین، که این البته خیلی منو عصبانی کرد، که گفتم یعنی ماها دنیا اومدیم که شما جدا نشین از هم، و این در واقع اینه که حتی یک بچه به عنوان یک وسیله میتونه در واقع استفاده بشه که دو نفر از هم جدا نشن، اینقدر اون جدا شدن میتونه چیز ناراحت کننده باشه. اصلا جالبه بدونین که بعد از این که مثلا حالا مشخصا میگم مادرم، چون بیشتر با اون صحبت میکردم توی ماجرا، بعد که خب گفت خب میخوای چیکار، و من هی سعی کردم توضیح بدم که من مثلا ما توی یک رابطه آرامی از هم جدا شدیم، بعد گفت خب حالا میخوای چیکار کنی، گفتم هیچی، گفت خب اصلا چه اتفاقی، یعنی چون فکر میکرد حتما پای یک کسی شاید در میونه یه چیزی، گفتم نه من میخوام همینجوری تنهایی، چون فکر کنم تنها، در واقع توی توضیحاتی که سعی میکردم توضیحات پیچیده تری بشنم راجع به اساس تنهایی، که اینکه تنهایی هم چه وجوه خوبی داره، سعی کردم و اشتباه هم کردم، سعی کردم توضیح بدم که این اتفاقا بیشتر از خود جدایی براش ناراحت کننده بود، اینکه یعنی چی تو تنها باشی، و اینه که آره یعنی احتمالاً یه آدم تنها یه آدم ناقصه براشون. فکر میکنم که خب خیلی وقتا خیلی از زوجها که دارن با هم زندگی میکنن و ظاهر خوشبختی دارن، احتمالاً شاید این صحبتی زر رادیکال باشه و خیلی ها از شنیدنش خیلی خوشحال نشن، اما فکر میکنم اونها هم دارن سازش میکنن و احتمالاً اگر جدا بشن آدمای خوشبخت‌ترین. خیلی از در مورد خیلی از زوجا این فکر رو میکنم و فکر کنم اینها میتونن در حالت جدا شدن آدمهای خوشحال تری باشن، و برای همین خیلی دنبال تقصیر و مقصر بودن نمیگردم، و حتی اگه فکر کنم یک سری ویژگی در من، یک ممکنه من یک شیدایی داشته باشم که منتج بعد از 10 سال زندگی با عشق منتج به این شده باشه، فکر کنم اگر رابطه جدیدی هم بخواد به وجود بیاد و من محکوم بشم به خاطر این ویژگی ها به اینکه اون رابطه رو هم دارم خراب میکنم، خیلی بابت شرمسار نیستم، چون فکر کنم که این زندگیه.
ماجرا برای سونیا همسر سابق کریم جور دیگه ای پیش رفته. به خانواده گفته که در این باره دخالتی نکنن و اونا هم دخالتی نکردن. مسئله بغرنجی هم البته نبوده براشون.
توی خانواده ما دو تا از دختر خاله هم جدا شدن، 3 تا از پسرای یه خاله دیگه هم جدا شدن، خواهر بزرگ خودم جدا شده، پدرم فرزند طلاقه، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگم از هم جدا شدن،
بعد و اگه کلام فکر کنم بازم هست، در واقع میتونم نمونه‌های بیشتری بگم. توی خانواده ما نه، خیلی چیز سختی نیست.
از سونیا پرسیدم که اون به بقیه درباره دلیل طلاق چی میگه؟
برای من خیلی سوال آزاردهنده‌ایه. در واقع ترجیح میدم اگر کسی بخواد با هم همدلی کنه، با هم همراهی کنه یا در موردش حرف بزنه، راجع به خودم حرف بزنه. دلیلی که بخوام به بقیه بگم، حقیقتش اینه که برای من اینطوریه که تا جایی که بتونم در موردش حرف نمیزنم، در مورد دلیل منظورمه ها، چون دلیل یه چیز دو طرفه است که شاید دلیل من با دلیل آدمی که باشه نیسترم خیلی متفاوت باشه و آدمایی که دوتا روایت رو میشنون خیلی یه دفعه برشون نزدیک باشه که چطور ممکنه دو نفر با هم زندگی کنن و اینقدر متفاوت باشه ایدشون.
از سونیا پرسیدم که آیا طلاق بهش احساس شکست داده؟
به نظر من طلاق شکسته، بله. شکست به این معنی که انگار که وقتی ازدواج میکنی در ناخودآگاهت این ماجرا خودش داره زندگی میکنه که ما یک پیوندی برای تا آخر عمرمون میبندیم و همین باعث میشه که تو احساس کنی که از یه جایی نتونستی اون پیوند رو نگه داری. اینو از تجربه‌ام با آدمایی که حرف زدم توی مدت باهاشون میگم که خیلی از دوستان که مثلا ازدواج سفید کردن و بعد از مدتی جدا شدن، مثلا بعد از 5 سال بعد از 4 سال مقایسه میکنن اینو با هم دیگه و بعد من میبینم که چقدر تفاوت داره. انگار که وقتی سیاه ننوشتی توی ناخودآگاهت هست که ممکنه این رابطه تموم شه و تموم شدنش رو خیلی راحت تر قبول میکنیم. نمیگم اون دردناک نیستا، اونم درد خودشو داره حقیقتا، ولی وقتی به شکل رسمی یه چیزی رو ثبت میکنی انگار که در وجودت میپذیری که و انگار اینو به خودت میگی که این یه پیوند دائمی قراره باشه و این که دائمی نبوده از نظر من میتونه تعریفش شکست باشه. ولی نه، منظورم اون شکستی نیست که تو بعدش دیگه نمیتونی سر پا وایسی یا مثلا زندگی یه جوری زیر و رو میشه که دیگه کاری از دستت بر نمیاد. توی رابطه اون دو نفر تعریفش برای من اینه. حقیقت اینه که توی مثلا هفته دوم بعد از جدایی به شدت احساس پشیمونی میکردم و فکر میکردم عجب اشتباهی کردم و فقط وقتی که بهش فکر میکردم در واقع ناخودآگاه اشک ریختم و فکر میکردم که خب چرا اینقدر مشخصه الان برام که اشتباه کردم و چرا اون لحظه نفهمیدم که اشتباه این کار. ولی یه وقتی در واقع یه وقتی که یه لحظه خیلی عجیبی برای من وجود داره توی این ماجرا و اونم وقتیه که همسر سابقم رو با یک لباس جدید دیدم، لباسی که تنشه و تو اصلا نمیدونی که اینو کی خریده، چجوری تصمیم گرفته اونو بخره، کی احساس نیاز کرده برای خریدن اون، تنها رفته خریده یا کسی همراهش بوده، یه جای اتفاقی دیده خریده یا از قبل نشون کرده بوده، اصلا که این رنگی نمیپوشید هیچ وقت و همه اینا باعث میشه که فکر کنی یه زندگی بیرون تو جریان داره و اون زندگی همسر سابقته و داره زندگی خودشو میکنه و تو دیگه توی اون زندگی نیستی. میدونی مثل یه واقعیت سخت صورت آدم میخوره اون لحظه که میتونه نشونه هاش فقط لباس جدید نباشه، میتونه نشونه های مختلفی داشته باشه، ولی اون لحظه یکی تو متوجه میشی که خارج از یک زندگی داری زندگی میکنی که دیگه دخل و تصرفی توش نداری، دیگه نظرت اونقدی مهم نیست، دیگه قرار نیست تاثیر توش بذاری و داره روند خودش رو طی میکنه.
تغییری که تو این چند هفته در ارتباط با آدم احساس کرده چی بوده؟
یه جور بی‌اعتمادی به من اضافه شده که قبلا اینو نداشتم. در واقع به یه آدمایی نزدیک شدم که نزدیک منظورم اینه که مثلا یه ذره حرفای عمیق‌تر و لایه پایین‌تر رو بهشون زدن که بعد فهمیدم که اصلا آدم های قابل اعتمادی نبودن. ولی خب خوبیش اینه که من توی این دو هفته تمام این تجربیات رو داشتم و دونستم همه رو با هم دیگه یه کاسه کنم با اونی که خیلی خیلی من سخت گذشت، ولی فهمیدم که اصلا دنیا اونقدر جای امنی که فکر میکردم قبلا نیست، اصلا آدم ها اونقدر که فکر میکردم قابل اعتماد نیستن، اصلا رفتار دوستانه آدم ها بیمنظور نیست و باید خیلی مواظب باشم. یعنی این چیز جدیدیه که به زندگی اضافه شده. مثلا یه چیزی که قطعا راجعش به قطعیت رسیدم اینه که راجع به آدم هایی که دعوت میکنم به خونم باید خیلی مراقب باشم، انگار که خونه هیته امن منه، محیط منه و وقتی که یکی واردش میشه احساس میکنه که احساس یه جور تسلطه، در واقع احساس کنه که مسلط شده به من چون اومده توی محیط من. و مثلا اگر که قبلا دست و دل بازتر بودم توی میزبانی کردن، حقیقتا الان دست و دلم میلرزه و خیلی فکر میکنم که باید مواظب باشم کی رو دعوت میکنم، کی رو دعوت میکنم، اگر که دعوت میکنم قراره که کی بپوشم. این چیزیه که قبلا اصلا اش فکر نمیکردم. اینجوریه که یه رفتار یکسان در حالتی که تو متأهلی و در حالتی که تو مجردی میتونه دوتا ترجمه کاملا متفاوت داشته باشه. من تو این تایم کوتاه بعد از جداییم فکر نمیکردم قراره در رفتارم تغییر ایجاد کنم، به خاطر اینکه من اونجوریم، من اون آدمم، ولی متوجه شدم باید این کار رو بکنم برای اینکه الان یک آدم مجردم و ترجمه تمام کارهای من در ذهن آدم ها یک چیز دیگه است، یک چیز جدیده، برای خودم هم جدیده، برای خودم هم یکم ناشناخته است. و اگه بخوام به شکل کلی اسم براش بذارم، من به آدم مختاطتری تبدیل شدم. ولی فهم این که در نهایت آدم خیلی موجود تنهاییه و تو همه اون بار رو آخرش و تنهایی بکشی، یعنی اون لحظه‌ای که داری اون بار رو برمیداری حتی مادرت هم کنارت نیست، اگر باشه نمیتونه چیزی ازش کم کنه، واقعا اون بار رو باید برداری و تا آخر تنهایی حملش کنی. این شاید یه ذره آدم رو آماده تر کنه.
و ششمین قسمت رادیو مرز بود. ممنون که شنیدید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه دی ماه 1399.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.